روزتون بخیر، دلگرمی نگاهی پر از مهر و محبت رو براتون آرزو میکنیم. از پخش رادیو سوا دعوت میکنم در این فرصت شنونده برنامه قصه ظهر سوا باشید. قصه ظهر سبا
به نام خداوند هستی بخش. سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر. امروز هم با قصه ظهر سبا با شما هستیم و امیدواریم که قصه امروز رو هم بپسندید. تشکر میکنم از اظهار لطف و محبتتون به قصه ظهر سبا. داستانی که امروز میخونم براتون نامش هست میراث یوسف به قلم جناب آقای اسماعیل فصیح.
ظهر سبا.
راز لابد آن شب بهاری نطفه بست، آن شب ابری آخرهای اسفند. آنجا توی خانه کوچک خیابان فرهنگ، با آن احساس دلتنگی و خفگی توی پسکوچه‌های خالی و خشک، در سال شوم 1320 شمسی، یوسف هنوز یک ماهش نشده بود. مادرمان در تولد او مرده بود. سوگ مرگش هنوز توی خانه بود. بابا از سر شب آمده بود توی اتاق فسقلی بالاخانه نشسته بود، شامش را در تنهایی خورده بود و داشت حافظش را می‌خواند که مادر بزرگم آمد و امشب برای اولین بار قنداق یوسف را توی بغل بابا گذاشت. من گوشه اتاق نشسته بودم، برادر بزرگم و خواهرم توی زیرزمین بودند. اسماعیل قوی و زیبا و مایه رشک همه داشت برای فرنگیز کتاب می‌خواند. بعد حالا در آن شب بهاری وقتی یوسف گریه کرد، بابا حرفی به یوسف نوزاد زد که کلمات آن هنوز توی گوش‌های من زنگ می‌زند. حرف بابا درباره تلخی مرگ مادر نبود، درباره روزگار هم نبود، درباره تولد و مرگ هم نبود، حتی درباره یوسف هم نبود، درباره برادر بزرگ یوسف بود. وقتی یوسف گریه کرد، بابا رو به او اما انگاری که با موجود یا روح غایبی حرف میزند گفت: پسر گریه نکن یوسف من، زنگوله پای تابوت من، تو باید بزرگ شی، مرد زندگی شی و من میخوام تو از اون برادر بزرگت نگهداری کنی. اون دیوونه تنهای این دنیاست، نمیتونه. حالا دیوانگیست از خودم بپرسم آن حرف آن شب به روح یوسف رسید یا نه، مگر اینکه حرف به نیروهای ماوراء طبیعت و جنون و عشق بکشد و می کشد. اما چیزی که سالهاست مرا به حیرت انداخته این است که چطور یوسف این حرف را انقدر جدی گرفت و تا بی نهایت اجرا کرد. برای او، برای برادر کوچک، بعدها افسون محبت برادر بزرگ که یوسف تا 16 سال او را ندید به اندازه کافی شگفت‌انگیز هست. اما نگهداری از زندگی و جان برادر بزرگ به وسیله برادر کوچک رنگ قصه افسانه‌ای به خودش می‌گیرد که ریشه‌هایش را باید لابد در افسون و پیچیدگی‌های عشق‌های مولانا و اساطیر عارفانه شرقی جست. در طی 15-16 سال اول که برادر بزرگ از ایران خارج بود، برادر کوچک در تهران به سر برد. در طی این سالها برادر بزرگ گذشته از نیل به مقام استادی فلسفه در دانشگاه کالیفرنیا در سن 22 سالگی شاید به عالی ترین حد وارستگی روحی یک مرد جوان در این دنیا می رسید، در حالی که برادر کوچک همیشه بیمار و تقریبا علیل بود. در تهران بود، در همان پسکوچه خیابان فرهنگ، در خانه مادر بزرگ، در گیرودار روماتیسم قلبی و تنگی نفس و اختلال کار کبد و کندی رشد غیر طبیعی بود و بدتر از همه گرفتار یک حساسیت شکننده روحی مثل شبحی در سایه های مرگ و زندگی جان می کند. در آن سالها که برادر بزرگ در اقیانوس آرام یا در پارک های ملی پر از کوه و دریاچه کالیفرنیا با دوستانش برنامه های راهپیمایی و شبروی و کوهنوردی می ریخت و توی دانشگاه بودا و مولوی و زرتشت و حافظ درس می داد، برادر کوچک در تهران یک پسر بچه مریض و رؤیایی و حساس بود و بزرگترین خط پیوندش با دنیا عشق و علاقه اش به جانوران بود. اما آنها به هم نامه می نوشتند. یوسف هنوز 10 سالش نشده بود که آنها به هم نامه‌های بلند بالا می‌نوشتند، نامه‌هایی که هر کدام از 5 تا 15 یا 20 صفحه می‌شد. نامه‌های یوسف آن عده که من خوانده‌ام غمناک بود، آکنده از هذیان‌هایی برای بهشت و به خصوص از عشق روحانی و لطیف او برای جانوران. نامه‌هایی که می‌گرفت نامه‌های اسماعیل، از طرف دیگر همه جا پر از شور و شوق بود و اگرچه گهگاه هوای مرگ و فنا داشت اما همیشه ساده و روشن بود. دیدگاهی ولنگ و باز به تمام هستی و نیستی داشت. به هر حال ارتباط دو برادر کامل بود، با سر عشقی به ابهام خود عشق. و آن راز پاییزی که یوسف 16 ساله شد، بیماری های او شدت گرفت و من او را در بیمارستانی در تهران بستری کردم. آن سال نگهداری او به عهده من بود، چون مادر بزرگمان مرده و فرنگیز شوهر کرده و رفته بود. در بیمارستان معاینات زیادی از او کردند. روماتیسم قلبی او با خیلی چیزهای دیگر قاطی بود. معالجات و مداواهایی شد، اما پاییز که سپری شد و زمستان هم که خورده خورده گذشت، بیماری او رو به وخامت رفت. وضع روحیش هم خراب و متلاشی بود. فقط ارتباط او و برادر بزرگ در امریکا محکم و برقرار بود و او را به نحوی خوشحال می کرد. آخرهای زمستان بود که پس از مکاتبات زیاد من با برادرم در امریکا، تصمیم گرفتیم یوسف را برای درمان ناراحتی قلبی به بیمارستان مجهزی در امریکا بفرستیم. یوسف گرچه خودش از رفتن به امریکا اکراه داشت و ناراضی بود، اما به عشق برادر رفت. من وسایل رفتنش را در تهران راه انداختم. قرار شد اسماعیل او را در فرودگاه نیویورک تحویل بگیرد. یادم هست روزی که می رفت. آن روز توی فرودگاه مهرآباد دمق و وامانده بود و من برای خوشحال کردنش سرسری موضوع حرف 16 سال پیش بابا را توی گوش یوسف گفتم، که یعنی او باید از داداش بزرگ نگهداری کند که خودش نمی تواند. یوسف توی چشمهای من نگاه کرد و لبخندی زد. آن لبخند گوشه لبانش بود تا سوار شد و رفت. دو برادر با هم میعاد مرگ و زندگی داشتند. یک روز اوایل بهار برادر بزرگ از کالیفرنیا به نیویورک آمد تا برادر کوچک را در فرودگاه استقبال کند، تحویل بگیرد، ببرد. آن سال اسماعیل فقط 30 سال داشت، مردی در اوج زندگی، قوی و محبوب. از کالیفرنیا که آمد، 2-3 از شاگردان که فارسی هم بلد بودند همراهش آمدند. با یک ابو طیاره فورد استیشن گنده در ساعت مقرر در فرودگاه بود. برادر کوچک به سختی توانسته بود خود را از دنگ و فنگ تشریفات گمرکی بگذراند و دست آخر خود را به درهای شیشه‌ای خروجی و به برادر منتظر برساند. برادر بزرگ او را شناخت. از روی پالتوی سیاه، کلاه خاکستری و شال گردن قرمز نشان به آن نشانی هایی که توی نامه و تلفن قرار و مدار گذاشته بودند. یوسف در 16 سالگی جسه پسر بچه های 8-9 ساله را داشت، با صورت زرد و جمع شده تکیده و مات. به هر حال آنها به هم رسیدند. برادر بزرگ او را در آغوش گرفت، بوسید، بویید، با خودش برد و 3000 کیلومتر فاصله نیویورک و سان فرانسیسکو را شب و روز برایش شعرهای عاشقانه مولانا از دیوان شمس خواند. عشق و شادی آنها در آن روز و شبها بیکران بود. یوسف از لذت این لحظه ها سیراب می شد. گاهی بین خواب و بیداری، میان هوش و بیهوشی و تب. برادری که 15-16 سال برای او افسانه بود، حالا به حقیقت پیوسته بود و حقیقت بهتر از افسانه و رویا بود. تا آنجا که بدن بیمارش اجازه میداد، چشمانش را باز نگه داشت و لذت برد. اما به سان فرانسیسکو که رسیدند، برادر بزرگ او را یک راست به بیمارستان برد. بیمارستانی که وابسته به یکی از دانشگاه‌های اطراف بود و یوسف بستری شد. اینجا حالا یوسف دیگران موجود لطیف و رؤیایی و کبوتر به زیر بغل توی تهران نبود، بلکه ناگهان یک پسر شرقی بیمار خارج از رشد، یک مریض بستری شرقی بیزبان بود در جنگ بیرحم و پرزرق و برق وسائل و سیستم و تشکیلات و مقررات پزشکی امریکا. پزشکان امریکایی با 1001 رقم آزمایش به جانش افتادند، دردهایش را طبقه بندی کردند. علاوه بر روماتیسم قلبی و تنگی نفس و تخریب بافت‌های گلوگاه، بیماری مرموز دیگری در خون و در کبد یوسف پیدا کردند. اوایل هیچ کس از آن سر در نمی آورد. این بیماری بود که باعث زردی مرده پوست و به خصوص زردی سفیدی چشم‌های زیبای او بود. او البته از تمام این شلکن سفتکن و دم و دستگاه اکراه داشت، اما به طور عجیبی تحمل میکرد. مدام سوزن آمپولی توی رگش بود، یا سیمی به جایش وصل بود، یا دستگاهی به یک جای تنش بند بود که بدش میامد. و به خصوص محیط امریکایی عجیب و غریب، این محیط پلاستیکی بیروح و بی احساس با آدمهایی که پسر کوچک حتی زبان آنها را نمیفهمید، اما به خاطر برادرش تحمل کرد. خوشحال بود. حضور و نزدیکی برادر بزرگ برای او دنیای دیگری بود. از نامه‌هایی که این روزها به من در ایران می‌نوشت، من پرواز جانانه روحش را احساس می‌کردم. نامه‌های اسماعیل هم در این روزها امیدبخش‌تر بود. گرچه اخبار خوبی را که من می‌خواستم، یعنی بهبودی کامل یوسف را نمی‌آورد. آنها تمام ساعات ممکن شب و روز را در آن بیمارستان پیش هم بودند. پیوند آنها در این ساعتهای دراز تنهایی محکمتر شد. بعد فراز و نشیبهای بد آن بهار عجیب پیش آمد. در پایان ماه اول مداوای یوسف در بیمارستان، در روزهایی که همه ما فکر می‌کردیم روماتیسم قلبی یوسف رو به بهبودی می‌رفت، ناگهان وضع درون او، وضع خون و کبدش، سیر قهقرایی وخیمی را آغاز کرد. پزشکان متخصص بیمارستان که فکر می‌کردند بیماری قلبی و ناراحتی‌های ناشی از آن را شناخته‌اند و کم و بیش همه چیز را زیر نظر گرفته بودند، از این اختلال تازه سر در نمی‌آوردند و مانده بودند. حدس می زدند که بیماری مرموز از کبد باشد که خوب آنها نمی شناختند. اما به آزمایش ها و پیگیری ها ادامه دادند. یوسف را با حال وخیم به ICU بردند که تحت مراقبت 24 ساعته قرار گرفت. وزن بدنش باز رو به کاهش رفت. زردی کاسه چشمانش بدتر شد. روزانه از معده اش 1-2 لیتر آب جمع شده خارج می کردند. زیاد درد می کشید. مرگ به سرعت به او نزدیک می شد. اما تقدیر این گونه آمد که آن که در این میان لابد نتوانست رنج روحی این دردها را تحمل کند، برادر بزرگ بود. آخرین چهارشنبه ماه مه، حدود 2 ماه بعد از آمدن برادر کوچک، صبح ساعت 8:30 وقتی اسماعیل داشت بعد از یک ملاقات صبحگاهی با یوسف از پله‌های در ورودی بیمارستان پایین می‌آمد که ماشینش را سوار شود تا به سن خوزه به دانشگاه برگردد و خودش را به کلاس ساعت 10 و شاگردانش برساند، با سکته ناقص مغزی وسط پله‌ها افتاد. او را هم آنجا در بیمارستان نگه داشتند و رسیدگیش کردند. گرچه اسماعیل را فقط 2 هفته بیشتر در بیمارستان نگه نداشتند، اما آن سکته ناقص گذشته از چیزهای دیگر 2 اثر بد روی او گذاشت. یکی فلجی و از کار افتادن موقت سمت راست بدنش و از کار افتادن ماهیچه های زبانش. پزشکان گفتند این ضایعات به فاصله 6 ماه تا 1 سال خوب می شود، اما آن زمان به خصوص با بستری بودن برادر کوچک زبان بسته به آن وضع در بیمارستان در آن محیط بیگانه، برای آن دو برادر با آن فرمول عجیب بدبختی ساده ای نبود. دوره تلخ و بدی گذشت. یوسف البته بیشتر رنج برد. او گنجایش فکری و تحمل برادر بزرگ را نداشت. برادرش به خاطر مشکل زبان نمیتوانست با او حرف بزند. زبانش از کار افتاده بود. حتی نمیتوانست به خاطر فلجی دست راست برایش یادداشتی بنویسد. آنجا در اتاق بیمارستان وقتی برادر بزرگ پیش او می آمد، اگر بین آن دو چیزی رد و بدل می شد، فقط صدای ضعیف و مرگ زده برادر کوچکتر بود. اسماعیل با عصا به اتاق می آمد و من نمیدانم یوسف به او چه می گفت و چه ها گفت. در آن روزها من در ایران از این جزئیات خبر زیادی نداشتم و شرح وقایع را اسماعیل سالها بعد برایم تعریف کرد. در تمام آن مدت من از اسماعیل فقط 1 نامه به انگلیسی دریافت کردم که روی ماشین تحریر با حروف درشت 1 انگشتی با دست چپ ماشین کرده بود. از یوسف هم فقط 1 نامه آمد. آخرین نامه او، نامه ای که بد جور بوی مرگ می داد. 1 جا نوشته بود: جلال، بد دردیه که آدم اینجا جلوش بشینه، دستش تو دست او باشه، او با چشمای عجیبش آدمو نگاه کنه، آدم با او حرف بزنه، درد دل کنه، گریه کنه، اما او فقط بشنوه و صامت باشه و رنج ببره. و نمیدونی چقدر حالا بیشتر از همیشه دوستش دارم. چقدر از خودم لجن میگیره که نمیتونم بیدار بمونم، چشمامو باز نگه دارم. زندگی اینجا چقدر بد و زشته. دوست داشتن چقدر دردناکه. اگه میشد من بمیرم تا او رنج نبره، امشب 1000 بار میمردم. تا به امروز من در این حیرتم که یوسف چطور خودش را در فشار آن دوره دهشتناک نکشت. با دردهایی که در جسمش بود و با آن روح نازک و شکننده چطور دوام آورد. اما بعد با حسی جنون‌آمیز شبیه دیوانگی ظریف روح خود یوسف به آن حرف بابا فکر می‌کنم که خودم روز حرکت یوسف از تهران در فرودگاه به او بازگو کرده بودم. شاید لابد همین بود که او را نگه می‌داشت، یا تا آنجا که می‌شد نگه داشت. آویخته از نخ باریک امید در میان تاریکی، میان بادهای مرگ، در اولین روزهای ماه ژوئن آن تابستان بحران آخر در وضع اختلال کبد یوسف پیش آمد. یوسف 3 روز در اغما بود. بعد 1 شب التهاب و اندک هوش، عاقبت روز 9 ژوئن ساعت 7 صبح، در حالی که برادر بزرگ در کنارش بود، یوسف در 16 سالگی چشم از دنیا بست، بدون اینکه علت مرگ او به طور دقیق روشن باشد. دوستان برادر بزرگ در به خاک سپردن برادر کوچک همت کردند. یوسف در یکی از گورستان‌های خلوت و آرام دالیسیتی جنوب سان فرانسیسکو به خاک سپرده شد. اسماعیل با نیم بدن فلج هر طور بود از بیمارستان آمد و در مراسم دفن حاضر شد. بعد از ظهر روز مرگ یوسف در بیمارستان، اسماعیل کاغذهای متعددی را امضا کرده بود و در آن حال سردرگم و اندوهگین و کابوسناک، بدون اینکه بداند یا کسی به او توضیح کامل دهد، نفهمید که یکی از کاغذهای امضا شده مربوط به اجازه کالبد شکافی محدود و تجزیه و آزمایش بافتهایی از کبد یوسف است. در ظاهر پزشکان در پی علتی بودند که کبد پسرک ایرانی را فاسد کرده بود. در ظاهر این گونه کسب اجازه ها در چنین مواردی خط مشی عادی بیمارستان امریکایی بود. برادر بزرگ بدون آنکه متوجه باشد امضا کرده بود و گذشت. نزدیک 4 ماه پس از مرگ یوسف، نامه ای از بخش اداری بیمارستان به آدرس برادر بزرگ رسید. اسماعیل که حال و وضع خودش رو به بهبود می رفت، فوتوکپی آن نامه را همراه نامه‌های التماس‌آمیزی به خط فارسی خودش برای من به ایران و برای خواهرم که آن موقع در ایتالیا بود به ایتالیا فرستاد. نامه اصلی بیمارستان یک جور اطلاعیه بود که به یک پیشنهاد پایان می‌یافت. در نتیجه آزمایش‌ها و تحقیقاتی که روی بافت‌هایی که از کبد یوسف آریان برداشته بودند، بیمارستان اکنون دلایل مشخص و شواهد مکفی درباره بیماری مرموز در دست داشت. نامه به اطلاع می رساند که آنها علت مرگ یوسف را یافته بودند. این دنباله یک سری پژوهش‌ها و پیگیری‌ها در رشته تازه بود. یوسف به نوعی مرض کم نظیر کبد موسوم به ویلسون سیمپلکس مبتلا بود که در اثر مسمومیت از مس در کبد ایجاد می شود. نامه بیمارستان همچنین اضافه کرده بود که این بیماری موروثی است و هشدار داده بود که این بیماری از طریق ترکیب با اختلاف بعضی از ژن‌های کمیاب در پدر و مادر به بچه‌های آنها می‌رسد. این بیماری قادر بود سال‌ها در بافت‌های کبد مخفی بماند، یعنی مس کم کم در بافت‌های کبد متراکم شود به نسبت مختلف در افراد مختلف، ولی بعدها ممکن بود هر آن در هر سن و سالی بروز کند. خوشبختانه اکنون می شد با یک آزمایش ساده خون وجود این بیماری را تشخیص داد و مداوای آن با کپسول هایی که نام برده شده بود تحت نظر پزشک در عرض 6 ماه میسر بود. پزشکی که نامه بیمارستان را امضا کرده بود در انتهای نامه وظیفه خود دانسته و البته پیشنهاد کرده بود که خواهران و برادران تنی یوسف آریان هر کدام آزمایش خون نابرده را انجام دهند. البته این امکان زیاد بود که بقیه اولاد از این بیماری پاک باشند، ولی برای اطمینان یک آزمایش خون بی ضرر و در شرایط فعلی شرط عقل و احتیاط بود. به همین دلیل بود که برادرم فوتوکپی آن نامه را همراه نامه‌های التماس‌آمیز خودش برای من به ایران و برای خواهرم به ایتالیا فرستاده بود. وقتی نامه ها رسید و من آنها را خواندم، تمام موضوع به نظرم کلی لفت و لعاب رویه غربی و فانتزی آمد. گفتم پشت گوش بیاندازم، اما نامه خود اسماعیل مصرانه بود. گرچه می دانستم خودش هم جریان آزمایش خون و دنگ و فنگ را پشت گوش می اندازد، خودش هم اهل این حرفا نبود، فقط به خاطر ما جوش می زد. بنابراین من برداشتم لج کردم و برایش نوشتم که به شرطی این کار را میکنم که او خودش اول آزمایش خون بدهد و اگر مداوایی لازم بود بکند. به فاصله 10 روز جواب آمد و قول داد که این کارها را میکند. در حقیقت نوشت که همان روز و همان ساعت به بیمارستان خواهد رفت. بنابراین ما همه رفتیم. داستان به اینجا رسید که بقیه اولاد ارباب حسن آریان همه از بیماری ارثی کبد مبرا بودند به جز یکی، پسر اول، برادر بزرگ. خودش بعدها برایم تعریف کرد وقتی آزمایش خون زنگ خطر را به صدا درآورد و او را برای سری آزمایش‌های بعدی خواستند و زنگ خطر به راستی ناقوس مرگ بود، معلوم شد که همکنون کلی مس در کبدش انباشته شده، گرچه هنوز زایعه دائمی به بار نیاورده بود. گیاهخواری و رژیم غذایی بسیار ساده کمک کرده بود که او بهتر شود، اما میزان مس به حد اشباع رسیده بود. به فاصله 1 یا 2 سال دیگر شاید می انداخت و می کشتش. به خاطر قولی که داده بود حدود 6 ماه به مداوا تن داد. 2 هفته اول روزی 2 آمپول، بعد 5 ماه و نیم روزی 4 تا کپسول و خوبش کردند. دست آخر مقارن با زمانی که آخرین آثار فلجی سمت راست بدن و جراحت زبانش خوب شد، پزشکان بیماری کبد او را هم شفایافته تشخیص دادند و به او گفتند که عمری طبیعی خواهد داشت. سال بعد پاییز که من مرخصی بودم و برای دیدار او در کالیفرنیا یک روز عصر با هم به گورستان دالی سیتی بر مزار برادر کوچک رفتیم، من یک دسته گل زنبق آورده بودم، اسماعیل دیوان شمسش را. وقتی دو طرف قبر برادر کوچک نشستیم، برادر بزرگ گلها را گرفت و توی گلدان بالای سنگ قبر یوسف گذاشت، زانو زد، چند دقیقه ساکت سنگ را بر رو بر نگاه کرد، بعد سرش را توی آفتاب پاییز و نسیم خنک اقیانوس بلند کرد و به آسمان خیره شد. دنیا و خدا را نگاه کرد. زندگی را نگاه کرد. بعد سرش را گذاشت، سنگ قبر را بوسید و بویید و باز بوسید. فهمیدم چه میخواست بگوید و فهمیدم برای چه تشکر میکند. حرف بابا آن شب به روح یوسف رسیده بود. یوسف به وظیفه‌اش عمل کرده بود و داشت عمل می‌کرد. یوسف آریان با مرگ خود برادر بزرگش را نجات داده بود. داشت از او نگهداری می‌کرد. و چه رازی بالاتر از این؟ ممنونم که کنار ما موندید و داستان میراث یوسف رو به قلم جناب آقای اسماعیل فصیح شنیدید. بازنویسی و تهیه این برنامه بر عهده سرکار خانم ملیحه مرادی جعفری است. وقتتون خوش باشه و تا قصه دیگر در رادیو سبا، خدا پشت و پناهتون. قصه زهر سبا
محصولات گرمایشی شرکت صنعتی شوفاشکار با نیم قرن سابقه، قلب تپنده هر خانه ایرانی. شوفاشکار 50 سال گرم و ماندگار. شوفاشکار.
مبلمان ایپکیولی اشرفی، تولید کننده انواع مبل های راحتی و کلاسیک با کیفیت عالی و طرح‌های بروز، تولید انواع سرویس خواب، تشک در طرح و رنگ های متنوع. نشانی کارخانه خوی شهرک صنعتی. تلفن کارخانه 044-3652-3699. مبلمان ایپکیولی.
طعم یک چای اصیل،
چای میوه ویتاسیب،
سالم و خوش طعم و مفید،
چای میوه ویتاسیب.
بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میپیشه عطر و رایحش،
گل سرخ و بهار نارنج، رایحه